اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائه. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ مقاومت عراق و حزب الله لبنان به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. مقر لشکر 91 رژیم صهیونیستی هدف حزب الله لبنان قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق هم یک هدف نظامی را در حیفای اشغالی هدف قرار داد. پیش بینی افزایش دمای هوا و شکسته شدن نصاب جدید مصرف برق. وزارت نیرو از مردم خواست با صرفه‌جویی متخصصان صنعت برق را یاری کنند. و در پیک بامدادی از به صدا درآمدن زنگ هشدار قانون برنامه هفتم به مالکان اصلی بانک ها خواهید شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رزمندگان حزب الله لبنان در پاسخ به تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با پهپاد، مقر لشکر 91 در ایلیت و مواضع و محل استقرار افسران و نظامیان این رژیم را هدف قرار دادند. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان همچنین از انهدام تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی در موضع هدف یارین ارتش دشمن اسرائیلی در مرز لبنان و فلسطین خبر دادند. حزب الله گسترده ترین عملیات یک ماه گذشته اش را ضد صهیونیست ها انجام داد. حزب الله لبنان در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی شهرک های نظامی، پادگان ها، یگان های توپخانه و محل های استقرار اشغالگران را با بیش از 100 موشک هدف قرار داد.
جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه هولات حمله کردند. در جریان این حمله نظامیان صهیونیست به منطقه هولات دو واحد مسکونی به شکل کامل تخریب شد. در سفد بطیخ هم در جریان حمله نظامیان صهیونیست با دو موشک سنگین و سنگرشکن اهدایی امریکایی ها ساختمان سه طبقه به شکل کامل ویران شده. در جریان این حمله دو نفر از رزمنده های حزب الله به شهادت رسیدند و 18 نفر هم مجروح شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست برای اولین بار
سه شهرک نظامی و صهیونیست نشین عبیریم، نیوی زیو و همچنین شهرک نظامی منوت رو که در عمق بین 7 تا 9 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی هستند با 10 موشک گراد کاتیوشا هدف قرار داده.
حزب الله با موشک وابل پایگاه رویسات علم نظامیان صهیونیست، بزرگترین پایگاه نظامیان صهیونیست در تپه‌های اشغالی کفرشوبا رو هدف قرار داد. حزب الله در مجموع 15 عملیات انجام داده. در این عملیات ها حزب الله پایگاه ها، پادگان ها، محل های استقرار نظامیان صهیونیست و همچنین یگان های توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی رو به وسیله موشک های هدایت شونده، موشک های سرجنگی سنگین برکان و جهاد و همچنین به وسیله پهپادهای انتحاری و موشک‌های گراد کاتیوشا هدف قرار داده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
مقاومت اسلامی عراق هم در پاسخ به حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه با شلیک موشک الارقب کروز ارتقا یافته یک هدف نظامی را در حیفای اشغالی هدف قرار داد. رأی دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی استقبال گسترده بسیاری از کشورها را در پی داشته. وزارت خارجه عربستان، کویت و عمان با استقبال از حکم دیوان بین‌المللی بر توقف جنگ غزه و ضرورت اقدام جامعه جهانی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی تأکید کردند. جنبش حماس با استقبال از حکم دیوان لاهه از مجامع بین‌المللی خواست برای توقف اشغالگری رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام دهند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم گفت رأی دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره غیرقانونی بودن اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مقامات رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با این حکم اعلام کردند برای لغو تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری هر اقدامی انجام می‌دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل، در حکمی اعلام کرد اقدام اسرائیل در اشغال اراضی فلسطینی خلاف قوانین بین‌المللی است. این دیوان تأکید کرده اسرائیل باید شهرک‌سازی را در کرانه باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی و غزه متوقف و به اشغال این مناطق پایان دهد. نخستین بار از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال 57 ساله اراضی فلسطینی حکم صادر می‌کند. دادگاه بین‌المللی دادگستری همچنین در پرونده دیگر اتهام مطرح شده آفریقای جنوبی را به رژیم صهیونیستی مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی در غزه بررسی می‌کند. مردم اردن در عمان، پایتخت این کشور، در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و جنبش حماس شعارهایی در حمایت از مقاومت فلسطین و عملیات طوفان الاقصی سر دادند. پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه، تقریباً به صورت روزانه تظاهرات در کشورهای مختلف عربی و اسلامی در حمایت از مردم غزه و محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود. اما درخواست‌ها برای برکناری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی 2024 هر روز افزایش می‌یابد. طبق نتایج نظرسنجی جدید، 65% دموکرات‌ها معتقدند جو بایدن باید از رقابت‌های انتخاباتی 2024 کناره‌گیری کند و اجازه دهد این حزب نامزد جدیدی را برای انتخابات برگزیند. نتایج نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی نورک هم نشان می‌دهد در کل 70% رای دهندگان آمریکایی خواستار کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های انتخاباتی 2024 هستند. این در حالی است که فقط 57% کناره‌گیری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، را خواستار شدند. رئیس جمهور بایدن در اولین مناظره انتخاباتی در مقابل رقیبش دونالد ترامپ عملکرد ضعیفی از خود نشان داد و همین مسئله موجب شده تا همحزبی‌هایش، حامیان مالی کارزارش و حتی رسانه‌های نزدیک به دموکرات‌ها نسبت به شانس بالای ترامپ برای پیروزی در انتخابات احساس خطر کنند. در تازه ترین درخواست‌ها، چاک شومر، رئیس اکثریت دموکرات مجلس سرای آمریکا، و همچنین نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان، از بایدن خواستند کناره‌گیری کند. بایدن که اکنون مراحل بهبودی از ابتلا به کرونا را طی می‌کند، پیشتر اعلام کرده بود به دنبال بازگشت به رقابت انتخاباتی است. سخنگوی صنعت برق از افزایش 7.5% مصرف برق در روزهای گذشته در مقایسه با روزهای مشابه در سال گذشته خبر داد. آقای رجبی مشهدی گفت پیش بینی می شود همزمان با افزایش دما در 2 هفته آینده میزان مصرف برق در کشور از عدد 77514 مگاوات عبور و حد نصاب جدیدی ثبت کند. وزارت نیرو از مردم خواست با صرفه‌جویی متخصصان صنعت برق را یاری کنند.
تقریبا 5500 مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه میشه. این میزان مصرف معادل مصرف برق استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و همچنین استان پهناور، سیستان و بلوچستان هست. لازم هستش همه هموطنان مشارکت داشته باشند، به خصوص مشترکان بعد مصرف خانگی، اونهایی که کشورهای بدون در واقع هیچ رویه مصرف برق دارن حتما امروز و تا پایان دو هفته به طور خاص مصرف برق خودشون رو کاهش بدن. در صورتی که ما نتونیم در واقع برق رو تامین بکنیم، اینها در اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت. سایر بخش‌ها مثل بخش‌های تجاری لازم هستش که در ساعات اوج مصرف از ساعت 13 تا 18 مولدینشون رو در مدار قرار بدن و حتی اگر که براشون مقدور هست تو این ساعت‌ها که ساعت گرمی هست و امکان مراجعه مردمی به این فروشگاه‌های بزرگ بعد حداقل میرسه، میتونن با تعطیلی موقت کمک بکنن به اینکه ما برق رو به صورت پایدار تامین بکنیم.
افزایش مصرف برق باعث تغییر ساعت پایان کار اداره ها و بانک ها در چند استان شده. ساعت کاری اداره ها در استان مرکزی از امروز تا پنجشنبه تا ساعت 11:30 دقیقه صبح است و در کرمانشاه 2 ساعت زودتر تعطیل خواهند شد و در ادامه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد. در ایلام نیز اداره های جنوب استان 2 ساعت و سایر شهرستان ها 1 ساعت زودتر تعطیل می شوند. دستگاه اجرایی و بانک های استان فارس هم تا چهارشنبه 6 صبح تا 12 فعال خواهند بود. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان پایه 12 که تاکنون موفق به دریافت کارنامه امتحانات نهایی خود نشده اند می توانند فقط تا امروز 30 تیر با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش کارنامه را دریافت و درخواست تجدید نظر در هر نمره امتحانی را در سامانه my.medu.ir ثبت کنند. به گفته آقای زارعی هر دانش آموز فقط 1 بار امکان درخواست تجدید نظر را دارد.
امتحانات نهایی 12 ها 1 ماه پیش تموم شد.
سوالات خیلی سطحشون بالا بود،
اما نتایج امتحانات 23 روز بعد منتشر شد.
مثلا یکم سطحش بالاتر از حد ممکن بود برای هم بچه‌ها. امتحانات نهایی امسال خیلی سخت بود.
ما اصلا نمیتونستیم تو اون رنج فاصله زمانی چیز کنیم، مطالعه کنیم، مرور کنیم.
بچه‌ها تنها 2 روز مهلت داشتند که به نمراتشون درخواست تجدید نظر بدن. محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت و آموزش و پرورش:
همه کار به صورت الکترونیکیه و بعد از دریافت اعتراض بلافاصله نتایج اعلام میشه.
13.5% از 12 ها در سامانه برای نمرات 1 یا چند درس درخواست تجدید نظر کردند.
مطمئن بودن نمرم 18 میشه ولی مصاحبه من 15 داده و خب نمره پایین 18 میتونه ما رو چند ده هزار نفر عقب بندازه.
هر نیم نمره‌ای که ما تو این امتحانات کمتر بگیریم از کلی دانش آموز عقب میافتیم. نیم نمره‌ای که به راحتی میتونه توی تصحیح سلیقه یه اوراق توسط مصحح از دست بره.
این 25% نیم نمره حالا اصلا شاید اون روز شخص حالش خوب نباشه، مثلا 3 نمره برفرض کم بگیره، دیگه این استرسه تا آخر دوره امتحانا باش هست.
تصحیح اوراق امتحانات نهایی امسال الکترونیکی بود و هر برگر و 2 یا 3 نفر تصحیح میکردند و حالا با درخواست تجدید نظر دانش آموز نفر 4 برگر رو دوباره تصحیح میکنه. مینا اسدی، مصحح:
قبلا وقتی که دستی سعی می کردیم اگه مصحح دوم بودیم نظر مصحح قبل رو می دیدیم و این روی تصحیح ما قاعدتا تأثیر می گذاشت، ولی الان اصلا نمی بینیم.
آموزش و پرورش میگه به اعتراضات 95% از بچه ها پاسخ داده و بقیه رو هم تا چند روز آینده اعلام می کنه. محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت و آموزش و پرورش:
در صورت مغایرت تا 1 نمره از طریق سامانه جمع‌بندی میشه و به قول معروف گرد میشه و به سمت بالا به نفع دانش آموز نمره ثبت میشه. جمع‌بندی نمره هم سامانه انجام میده، یعنی فرد انجام نمیده که خطای محاسباتی انجام نشه.
سامانه آموزش و پرورش از 6 صبح و تا پایان وقت اداری برای دانش آموزایی که موفق به دریافت کارنامه نشدند و نتونستن درخواست تجدید نظر بدن باز میشه.
طبق اعلام آموزش و پرورش نمرات مشخص شده در سامانه بعد از تجدید نظر قطعی بوده و غیر قابل تغییرند. این نمرات قراره بعد از ترازگیری در مرداد به عنوان سابقه تحصیلی هر دانش آموز به سازمان ملی سنجش ارسال بشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مسیر طریق الحسین منتهی به پایانه مرزی چذابه در حال آماده سازی برای راهپیمایی اربعین حسینی. به گفته معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده خوزستان، در حال حاضر 17 گروه لکه‌گیری و بهسازی آسفالت در سطح استان برای آماده سازی محورها برای سفرهای تابستانی و راهپیمایی اربعین حسینی فعال هستند. السلام
علیکم. در طریق الحسین پرچم موکب‌های مسیر برافراشته می‌شوند. کم کم صدای پای اربعین به گوش می رسد. سید یاسر حسابی چشم انتظار زائران است. او روزها اینجا کار می کند و شبها خادم زبار است.
کجاست موکبتون؟
موکبمون ورودی شهر بستان.
بستان؟
آره.
هر سال دارید؟
آره هر سال داریم.
صدای ماشینالات راهسازی نبید آماده سازی مسیر را می دهد. پنج گروه راهسازی کار بهسازی آسفالت در محور منتهی به پایان را انجام می دهند.
روزانه آسفالت رو تجدید می کنیم.
هر روز.
ساخت و ساز در مواکب پایانی مرزی چذابه همچنان ادامه دارد. این خادم جوان روحانی است. حاج محمود هم بازنشسته است.
زلغبی
اینجا هستیم.
الان دو ماه
اینجا.
بله.
اینجا هر کس به طریقی رسم خادمی را به جا می آورد.
حالا به طریقی بنده مبلغ، بنده روحانی، به یه نحوی عزیزان، حالا صاحب حرفه، به یه نحوی ازشون سوال کن. یک ریال هم مزد نمی گیرن ولی شب و روز با عشق کار میکنیم، لذت می برن از کار.
با غروب آفتاب کار تازه شروع می شود. خادمان حتی شبنگام هم پای کارند. رضا شغلش کارگر ساختمانی است. او اینجا به همراه دوستانش چند سالی است موکب دارند و خادم الحسین هم.
این کلوره بردیم از جا کلوره خونه هامون خالیش کردیم برای خدمت زوار با عبدالله،
برای امام حسین،
برای امام حسین. هر چی هم داریم از امام حسین، هم هر چی خرج بکنیم فدای امام
حسین. علاوه بر آماده سازی مبادی ورودی و خروجی ویژه زائران خارجی، 12,000 متر مربع سایبان هم در پایانه مرزی چذابه نصب شد.
موکبداران میگفتن که خدمت رسانی به زائران از 2 هفته قبل از اربعین در مرز چذابه آغاز می شود. عباس درکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه.
آخرین اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دومین و بزرگترین گروه کاروان ورزشی ایران برای شرکت در بازی‌های المپیک 2024 وارد شهر پاریس فرانسه شد.
گروه دوم شامل کادرهای سرپرستی و پزشکی و تیم‌های ملی تیراندازی، تیراندازی با کمان، قایقرانی، ژیمناستیک و تنیس روی میز هستند که با ورود به فرودگاه شارل دو گل پاریس مورد استقبال سفیر کشورمان در فرانسه قرار گرفتند. مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان ایران:
دو گروه از بچه های ما از قبل اومدن توی کمپ های فرانسه هستن، الان توی پاریس هستن. الباقی عزیزان ورزشکار ما هم در قالب گروه های مختلف 4 روز قبل از مسابقه انشالله به ما ملحق میشن.
در مجموع کاروان ایران 130 تن شامل 40 ورزشکار و مابقی مربیان، سرپرستان و اعضای رسانه‌ای هستند. ندا شهسواری از رشته تنیس روی میز و مهدی الفتی از رشته ژیمناستیک پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس هستند. مهدی الفتی:
ژیمناستیک تا حالا نماینده تو المپیک نداشته و واسه اولین باره که تو تاریخچه المپیک اولی ژیمناستیک حضور داریم.
ندا شهسواری:
پینگ پونگ هم جز رشته‌ای هست که متأسفانه به صورت تکذیبی من همونطور بازی اول که مرحله مقدماتی ان شاء الله اگر بتونم بیام بالا خیلی خوب میشه، به خاطر اینکه میافتم روی روند بازی و دستم رو میفته و میتونم توی جدول اصلی بهتر بازی کنم.
33 دوره رقابت‌های المپیک به طور رسمی با مراسم افتتاحیه 5 مرداد آغاز می‌شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مسابقات کشتی قهرمانی جوانان آسیا از امروز در شهر سیراچای تایلند آغاز می‌شود و 5 فرنگی کار کشورمان برای افتخار آفرینی به روی تشک می‌روند. در روز نخست رقابت‌ها علی احمدی وفا در 55 کیلوگرم، عرفان جرکنی در 63، علیرضا عبدولی در 77، محمد هادی سیدی در 87 و ابوالفضل فتحی در 130 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند. مسابقات 5 وزن دوم فردا برگزار می‌شود. و لیگ برتر فوتسال مردان ایران با ادامه یکتازی تیم‌های گیتی پسند مثل سنگون و پالش نفت بندرعباس پیگیری شد. در هفته دوم رقابت‌ها گیتی پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی با 6 گل سنیچ ساور را در هم کوبید و دومین بردش را ثبت کرد. مثل سنگون با نتیجه 3-1 برابر کراپ الوند به برتری رسید. پالش نفت بندرعباس 4-1 گوهرزمین سیرجان را از پیش رو برداشت. هیئت فوتبال قم 3-2 از سد ایرالکوی عراق گذشت. سفیر گفتمان تهران 5-2 پالایش نفت اصفهان رو برد و دیدار شهرداری ساوه با فرشهارای مشهد و فولاد زرند ایرانیان با فولاد هرمزگان به تساوی 3-3 انجامید. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
صبح شنبه، اولین روز هفته شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم با گزارش‌های پیک بامدادی. زنگ هشدار قانون برنامه هفتم به مالکان اصلی بانک‌ها، این چیزی بود که در عناوین خبرها هم شنیدید. بر اساس قانون برنامه هفتم، اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 33% یا دیگر حدود مشخص شده در قانون مالکیت یک بانک رو دارن، باید سهام مازاد خودشون رو واگذار کنن. در غیر این صورت صندوق ضمانت سپرده میتونه سهام مازاد اونها رو در بورس عرضه کنه.
پولهایی که خلق شده و سهم سهامداران بانک ها میشن. آقای درودیان، کارشناس اقتصادی.
پس همون لحظه که بانک پشت کامپیوتر میشینه، دکمه رو فشار میده. میده به حساب ما، حساب ما شارژ میشه، این میشه پرداخت بانک. این میشه خلق پول.
آقای سید مهدی حسینی، کارشناس اقتصادی.
عمده بانکایی که در واقع تو ایران خصوصی تأسیس شدن، شما برید نگاه بکنید، تأمین مالی سهامداره.
سهامداران مدیران بانکی و دوروبریهایشان در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی میشوند اشخاص مرتبط. آقای عبداللهی پور، کارشناس اقتصادی.
به طور متوسط بانک‌ها 200% سرمایه پایه‌شون به اشخاص مرتبط تسهیلات دادن. در واقع 5 برابر بیش از حدی که توی دستورالعمل تعریف کرده.
فاصله بین نرخ سود تسهیلات تا تورم هم مزید بر علت شده تا بانک‌ها وام‌ها را بین سهامداران خودشان به گردش در بیاورند. آقای عبداللهی پور، کارشناس اقتصادی.
وقتی تو شرایط در واقع نرخ اعطای تسهیلات 23% هست یا قبلا در دهه 90 18% بود و تورم های 40% رو تجربه کرده این و داریم میکنیم، خب در واقع متقاضیان تسهیلات بانکی افزایش پیدا میکنه. بانک تمایل پیدا میکنه که این تسهیلات رو بده به اشخاص مرتبط خودش.
مجلس یک بار در سال 95 برای حل این مشکل چاره اندیشی کرد.
تصفیه شد.
قرار شد هیچ سهامداری نتواند بیش از 33% از سهم یک بانک را داشته باشد. تا امکان فشار آنها به بانک ها کمتر شده، تا شاید دیگر نام سهامداران بانک ها در بین ابر بدهکاران دیده نشود.
سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده.
این قانون اما الزام اجرای قدرتمندی نداشت. آقای بنی تبا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس.
نقشی که در اون قانون وجود داره اینه که وزارت اقتصادی که در واقع اون سهام رو در ید داره امکان فروش نداره.
حالا اما در قانون برنامه هفتم این تکلیف با شکل و شمایلی جدید و یک ضمانت اجرایی قوی دیده شده. آقای بنی تبا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس.
توی بنده چه ماده 8 این مسئله برطرف شده و این اجازه فروش و حتی تکلیف به فروش در واقع اضافه شده، با این تغییر که در واقع این اختیار سهام مازاد از وزارت اقتصاد سلب و به صندوق ضمانت سپرده ها که در واقع مسئولیت مواجهه با این بانک های ناسالم رو داره در واقع واگذار شد.
قانون برنامه هفتم 18 تیر ابلاغ شده و بر اساس آن سهامدارانی که یک سال است بیش از حد معین شده در قانون در یک بانک سهام دارند، در صورت واگذار نکردن سهام مازاد باید منتظر اقدام جدی صندوق ضمانت سپرده ها باشند.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت از اوایل مرداد طرح جدید مبارزه با قاچاق گازوئیل در حوزه حمل و نقل بار جاده‌ای اجرا میشه. خب امروز 30 تیر تا مرداد هم چیزی نمونده. آقای سالاری گفته که در این طرح کارت سوخت کامیون‌های برون شهری فقط در جایگاه‌های سوخت مسیری که در بارنامه‌شون ثبت شده فعال میشه.
هر لیتر گازوئیل 51,000 تومان،
البته نه در ایران. سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی.
یک لیتر گازوئیل در افغانستان نزدیک 51,000 تومانه. خب ما یک گازوئیل این داریم 300 تومان. این شکاف قیمتی خودش زمینه ای هست برای زمینه ای برای قاچاق.
معاون وزیر نفت میگوید گازوئیل تولید شده در ایران به خارج از کشور قاچاق می شود و به برخی از کامیونداران ایرانی سهمیه کمتر از نیاز واقعیشان می رسد. گلایه کامیونداران از کمبود سوخت.
سهمیه‌مون کمه، واقعا کمه. یعنی نمی‌رسونیم به کار کردن.
97 لیتر ریختن سهمیه مرحله اول اردیبهشت 403. 97 لیتر یعنی چی هستن؟
کامیونداران هم برای کار کردن رو به بازار سیاه می‌آورند. توضیحات کامیونداران درباره خرید و فروش گازوئیل در بازار غیر رسمی.
می‌بینیم تا لیتر 7000 تومان می‌خریم.
ماشینایی که گاراژ ماراژن راننده‌هاش می‌بینیم اونا کارت اجاره می‌کنن.
این کامیونداران وقتی برای کار کردن سوخت کم می آورند، گازوئیل را از سهمیه دارانی می خرند که باری جا به جا نمی کنند. سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی.
یه سری بارنامه می گیرن اما ته مسیر نمی کنم. اسمش خودش بارنامه های سوری.
قرار بود از سال 93 با راه اندازی سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان، سهمیه ها بر اساس میزان مسافتی که کامیون ها می پیمایند تخصیص داده شود. فیض بخش، رئیس اسبق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در بهمن 93.
بر مبنای جی پی اس داره پیش بینی میشه. پیش بینی اینه که اول سال 95 آماده بشه.
با اجرایی نشدن این قانون، مسئولان وزارت نفت قرار است طرح دیگری را اجرا کنند، یعنی تخصیص سهمیه گازوئیل فقط در مسیر انتقال بار. سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی.
این مسیری که تعریف میشه از بندرعباس تا تهران، اطلاعاتی که به بارنامه رو به ما میدن، ما یه تعریفی میکنیم توی براساس کارت سوختش توی این جایگاه های مسیر. میگیم خب شما الان میتونید فقط تو جایگاه های مسیر بندرعباس تهران سوختگیری کنید. این اگه این کارت رو بزنید توی سیستم بلوچستان به جواب نمیده، توی تبریز جواب نمیده.
سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی.
دیگه از ماه آینده هم تدریجا در حوزه خودروی سنگین اجرا میکنیم که عملا خودرویی که فعالیت داره بتونه سهمیه سوخت رو دریافت کنه.
معاون وزیر نفت میگوید این طرح تقریبا به اندازه ظرفیت پالایشگاه تهران انحراف مصرف گازوئیل را کاهش میدهد، یعنی روزانه 5 میلیون لیتر. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام از آنجا فرودگاه تهران ساعت 12:11 دقیقه است. متشکرم. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام على الحسين على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء فالسلام على من خادم الأنبياء السلام على من سيد الأوصياء يا